آمریکاست.
درود بر شما. 22 آذر ماه 1398 خورشیدی و 13 دسامبر 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوعی که به رهبری خامنه‌ای مربوط می‌شود می‌پردازیم. یکی دستور بازسازی بسیج سپاه به روش و منش کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال‌های 57 تا 60 و دیگر تعریف جدید خامنه‌ای از مستضعفان که با بنیاد و پایه‌های جمهوری اسلامی ارتباط داره. ضمناً به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا موظفم خدمتتون عرض کنم که نظرات مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. پرده آخرم البته خواهیم داشت آخر برنامه. درباره دو مفهومی که در مقدمه خدمتتون عرض کردم رفتیم سراغ آقای مجتبی طالقانی که از معدود کسانی هستند که مخالف جمهوری اسلامی هستند و هم در جریان ماجراهای سالهای 57 تا 60 بودند، در دل قضایا بودند از نزدیک و هم به عنوان محافظ شخصی آیت الله طالقانی همراه ایشون بودند همیشه و خب در رابطه پدر و فرزندی هم همیشه در معاشرت و بحث بودند با هم و فارغ از دانش سیاسی های مجتبی طالقانی در دو موضوع مربوط شاهد دست اولن ایشون و بنابراین این گفتگو سندی است برای کسانی که دنبال حقیقت دیروز و امروز جمهوری اسلامی هست. باری بعد از خیزش سراسری آبان 98 خامنه‌ای در ششم آذر 98 سخنرانی داشت برای فرماندهان بسیج که من یادآوری بشنم.
بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک‌ها و راهبردهای آماده داشته باشد، هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر. غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن، همیشه هم حضور داشتن. هر حادثه‌ای که در اون منطقه رخ میداد انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
چه ویژگی هایی داشت کمیته های انقلاب اسلامی جدا از این؟ چون این قسمت از صحبت های خامنه‌ای رو قبلا هم پخش کرده بودیم، گفتم برای شروع و عرض کردم برای اینکه سندیت پیدا کنه کاملا باز دوباره براتون پخش کردیم. جدا از این چیزایی که حالا خامنه‌ای گفت، از دید مردم کار کمیته های انقلاب اسلامی چه بود؟ چه ویژگی داشت؟ فارغ از ترکیب و سازماندهی این کمیته، گشت های بی قانون و بی نظم و ترتیب تو خیابونا و کوچه ها و محله ها و گاه جستجوهای بی اختار خانه به خانه، هدف مقابله فوری و خشن با هر نشانه ناهمسویی با خمینی، از موضوع حجاب گرفته تا مزاحمت و کتک زدن جوان های غیر حزب اللهی تو خیابون، هجوم و بازداشت های دست جمعی ناگهانی و همسال هم که تازه اینا در حوزه اجتماعی بود. کافی بود توی محله مردم بدونن که یک نفر یا یک خانواده غیر مذهبی ان، باهایی ان، یا یهودی ان، یا کمونیست ان، نویسنده و شاعر مخالفی زندگی میکنه تو این خونه یا اون محله، کافی بود کمیته چیا حمله کنن، شهر رو به هم بریزن، محله رو به هم بریزن، کتک و بازداشت و زندان و بعد دیگه سر به نیست کردن، دیگه ادامهش بستگی به افراد دست در کار داشت. یعنی کل اطلاعات و امنیت کشور دست این کمیته ها بود و همچین بی قانون به مفهوم اینکه ایشکی بالا آقا بالا سر ننشتم فلان نبود ها. حالا صحبت خواهیم کرد و روشن خواهد شد این موضوع. به هر حال این همه دست این کمیته ها بود. نمونهش کمیته علم الهدا بود در تهران. همین علم الهدای نماینده فعلی رهبر معظم در استان خراسان، از اوائل تشکیل کمیته ها تا سال 61 این علم الهدا مسئول کمیته انقلاب اسلامی منطقه 10 تهران بود. یه دلات و لوتا و چاق و کشه یا از زندان آزاد شده در جریان انقلاب رو جمع کرده بود و سازمان داده بود در سرکوب هواداری سازمان های مخالف حکومت که اغلب نوجوان بودن و در سال 60 اعدام شدن خیلی هاشون. یه عده از همون لات و لوت های کمیته ها از جمله کمیته علم الهدا بودن که شدن وردست لاجوردی در اوین. اینا رو قبلا صحبت کردیم، چون حالا موضوع دیگری است اجازه بدین که ادامه بدم. رئیس کمیته انقلاب مرکز رو خمینی تعیین کرد، مهدوی کنی، که خود کنی مسئولان کمیته ها رو تعیین میکرد، کمیته های محلات رو در تهران. کمیته های انقلاب اسلامی اولین سازمان نظامی راه اندازی شده بعد از وقوع انقلاب 57 بود که در 23 بهمن 57 با پیام آیت الله خمینی تأسیس شد. سال 70 بود که کمیته ها منحل شدن و در اقدام با شهربانی و ژاندارمری مجموعه شدن به اسم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. حالا اون سازمانی که مد نظر خامنه ای است دقیقاً میگه کمیته های انقلاب اسلامی سال 60، اون سازمانی که مد نظرش امروز. حالا پرسش نخست این است که اصلا میشود مقایسه ای کرد این دو موقعیت، موقعیت امروز جمهوری اسلامی رو با موقعیت اوایل انقلاب و سال 60، که از انطباق امروز با موقعیت دیروز بشود در واقع نتیجه گرفت که از سازماندهی و ابزار اون موقعیت برای حکومت کردن در شرایط امروز استفاده بشه؟ من فقط یه اشاره‌ای بکنم به صحبت‌های قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس درباره کشتار مردم در همین آبان ماه 98 در کرج و ماهشهر و اینها. قاضی‌زاده هاشمی درباره کشته شدن تعداد زیادی از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در ماهشهر میگوید: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شدند. دقیق می‌دانیم چه کسانی بودند، سلاح از کجا رفته است، میخواستن به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنن. این ماجرای صدمه زدن به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور و فلانه، یکی دو هفته پیش شمخانی هم گفت که به هر حال اینا چاقوهای بی‌دسته یکی، ما ویدیوهاشو دیدیم، شما بارها دیدین، لازم هم نیست تو این برنامه مجدد پخش کنیم. بسیار پخش شده از کشتاری که در نیزارهای ماهشهر شد و مردم مطلقا سلاحی نداشتن، دیدین همه سپاه با زره پوش و مسلسل بستشون به رگبار و ایشون هم میفرماین که خوب کردیم تعداد زیادی از افراد کشته شدن. خب ببینین این شباهتی دارد با وحشیگری ها و خونریزی هایی که در سال 57 تا 60 همین حکومت انجام داد. باره نظر مهمان محترم برنامه رو بشنویم که آیا میشود مقایسه ای کرد شرایط امروز با شرایط اوائل انقلاب اونطور که خامنه ای میگه؟ آقای مجتبی طالقانی:
البته این شرایط نمیشه کاملا انطباق نداره با وضعیت سال 57 تا 60. چون اولا سال 60 در نیروهای سیاسی مخالف فعال بودن، حضور داشتن در صحنه و این مسئله اشاره‌ای که شده به کمیته ها، این کمیته ها در واقع تصفیه شده اون کمیته های مردمی بودند که در محلات در دوران انقلاب به وجود اومد و به تدریج اینها عناصر به اصطلاح مکتبی نگه داشته شدن، بقیه همه تصفیه شدن از این کمیته ها و عملا کمیته ها تبدیل شدن به یک نیروی سرکوب که هم نقش رسمی داشتن و هم نقش غیر رسمی. نقش رسمی کمیته های مرکزی همه کاره بودن، در همه چیز دخالت، چه در مسائل امنیتی، چه در دستگیری ها، در همه چیز دخالت میکردن، چه در مورد حجاب. و از طرف دیگه اینها چماقداران اون موقع رو اینها تجهیز میکردن، حتی چوبای چماقهای خراطی شده برایشون آماده میکردن و اینها به عنوان اشخاص حزب الله که نیروی رسمی نیستن به تظاهرات نیروهای سیاسی حمله میکردن و یا و قلقم میکردن و معروف بودن اینو به چماقدار. این چیزی که فعلا مطرح شده همین، من فکر میکنم که بیشتر خطاب به همین چماقدارانه و اون کمیته های تصفیه شده که عملا تو اون کمیته های تصفیه شده وقتی نیروهای خالصش به قول معروف تصفیه شدن، یه مش آدم فرصت طلب، اکثرا لومپن و حتی ساواکی ها، خیلی از ساواکی ها برای حفظ خودشون پیوسته بودن به کمیته ها. این کمیته ها یه همچین ماهیتی داشتن، همه جور آدمی توش بودن و الان هم اینی که آقای خامنه‌ای یعنی یه دفعه یاد اون کمیته ها و اون داستان های سال 60 افتاده، به نظر من همون نوستالژی همین همناست، چون دیگه با توجه به این که با اون تفسیری هم که از مستضعفین کرده، بنابراین این نشون دهنده اینه که پایه های رژیم در حال فرو ریختنه.
حالا میپردازیم به این ماجرای تفسیر خامنه ای از مستضعفین و اهمیت این حرفای پیشوا در شرایط امروز. این بحث رو پیش ببریم تا در واقع اون شاید قسمت دومه بحث ما. چماقدارا رو کی سازماندهی و هدایت میکرد برای اینکه تجمعات غیر حزب اللهی رو به هم بزنن، به زنان حمله کنن، به مطبوعات، کتاب فروشی ها و اینا؟ این چوبای خراطی شده رو کیا تهیه میکردن و میدادن به اینا؟
یک عده اینا توسط میلیشیای احزاب سیاسی مثل مؤتلفه و حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی اینها بودن. یه سر داستان به خصوص در این میون مؤتلفه با توجه امکانات زیادی که داشت خیلی فعال عمل میکرد تو این زمینه ها و آدم های خوب مثل مثلا من فکر کنم آقای مثلا احمد قدیریان، امثال لاجوردی و غیره، اینا به نظر من نقش عمده داشتن در بسیج و به قول من سازمان دادن این گروه های سرکوبی ها که اسماشون هم بعدا خب تغییر پیدا بعد شدن لباس شخصی ها، یه مدت به نام حزب الله معروف شده بودن که اینها نیروی سرکوب مثل باندهای سیاهی بودن که در کشورهای دیگه تجربه شو وجود داشت، در کشورهای مثل آلمان، در جنبش های و بیشتر اینا با شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله به تمام تجمعات، تظاهرات و همه حمله میکردن. و من یادمه مثلا این یه موقعی این آقای فلاحی که اون موقع رئیس ستاد ارتش بود تا اونجا که یادمه اومده بود در ده ما در طالقان اومده بود سخنرانی کنه، یه بخش از نیروها و کسایی که اونجا به مناسبت فوت پدر ما، بعد از فوت پدر، بعد یه عده‌ای اونجا مخالفت کردن باش، گفتن این تیمسار شاهنشاهی بوده و این در ویتنام جنگیده و این به حال علیهش تظاهرات کردن توی همون یه ده کوچیک. یک دفعه ما دیدیم که یک یک عده چماق به دست، همه هم با چماقهای خراتی شده، یعنی از شهر از تهران آورده بودنشون، ریختن همه رو که زیر کتک و حمله کردن و یک قول معروف اون تجمع کاملا به هم زدن. این یک نمونش بود. اینه که اشخاص فعال میشه گفت امثال همین عناصری که از مختلفی مثل این بادامچیان مثلا که از رؤسای مختلفه است، تا اونجا که من شنیدم یکی از سازمان دهندگان اصلی همین چماقداران بود.
خب بذارین قبل از این که به فوت یا قتل آیت الله طالقانی بپردازیم، قتل سیاسی آیت الله طالقانی بپردازیم، یکم زمینه هاشو ببینیم. این ویدیوی کوتاهی است از تقابل و اختلاف آقای خمینی و آقای طالقانی در سخنرانی‌هاشون.
به همین منوال پیش برود، مستبدین و مستبدهایی خواهن بر ما و بر همه ما مسلط شد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در این حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از شاه مردم نمی فریبد، از طریق وعده آبونام و من الناس من یعجب و که دقت کنید بعضی از مردم هم که وقتی با شما مواجه می شود سخنرانی می کنم شعار می دهم، گفته اونها شما را شما توده های مردم را فریفته خود می کنم. یعجب و که قول و هو فل حیات دنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش.
بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم. دلخوش به این اقرار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم.
این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، دین به استخدام میگیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود میگیرد، دروغ میگوید.
حضرت محمد این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی ایر ما به دروازه تمدن رسیدیم.
فرید میدهد خدا را شاهد میگیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت.
قانون اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حضیف کرده.
تا وقتی سوار کار نشده هم بعد سوار شد دیگر به هیچ چیز رحمی.
داد ستار انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند.
اختلاف آقای خمینی و آقای طالقانی بیشتر و به طور عمده چی بود؟
اختلافات که خب من فکر کنم که اگر نگاهی به جنبش های از صدر مشروطه بندازیم، پدر ما مشروطه خواه بود مثلا. خب به همین مناسبت هم مثلا کتاب آیت الله ناینی رو ترجمه کرد که اون هم از مشروطه خواهان زمان مشروطه از مشروطه بود، و در حالی که آیت الله خمینی و بقیه همین کسایی که با ایشون بودن، اینا عمدتاً مشروع خواه بودن، به همین خاطر هم خودشون رو وارثانش شیخ فضل الله نوری میدونستن. دستوی که پدر ما کاملا مخالف این کن. این یک به قول معروف یک ایستگاه مهم سیاسی، یک اختلاف شدید بین دو دیدگاه، یعنی دیدگاه یک طرفدار مشروطه و دموکراسی رو و مدرنیسم رو در تضاد با اسلام نمیبینه و برای این پایه میاد کتاب آقای ناینی رو ترجمه میکنه و اون مقدمه رو میزنه در دفاع از آزادی ها و اینکه چگونه روحانیون برای مستبدین رکاب کشیدن و مستبدین رو سوار بر گرده ملت حاکم کردن. این مقدمه خیلی مقدمه که نوشتن خیلی تاکید کردن این مسئله. و بعدم در دوران جنبش ملی شدن نفت هم خب پدر ما از طرفدارانی که این جنبش و طرفداران مصدق بود، در صورتی که آقای خمینی و بقیه همونطور که بعدا هم گفت که مصدق مسلمان نبود که بعد منجر شد به حمله به دفتر جبهه ملی و بقیه. و خب اینها در بهترین حالت طرفدار کاشانی بودن، در بهترین حالت بودن، به اضافه اینکه اکثرا خودشون رو از پیروان فدایان اسلام میدونستن که یک جریان تروریستی بود به نظر من.
خب یک دورم میدونیم که نواب صفوی رهبر فدایان اسلام که فراری بود از پیگرد دستگاه امنیتی اون موقع، این در واقع پناه میبره به آیت الله طالقانی و آیت الله طالقانی مخفی میکنه نواب صفوی رو.
در واقع بعد از 28 مرداد وقتی فدایان اسلام تحت پیگرد دولت شاه قرار گرفتن و ساواک جدید که به وجود اومده بود، همینایی که همون طرفدارایی که اون آخوندهایی که خیلی با فدایان اسلام نزدیک بودن حاضر به پناه دادن اینها نشدن و اینا بی پناه ول شده بودن و فراری بودن و شاه هم میخواست اینا رو دستگیر کنه و از این موضع بود که پدر ما به اینا پناه داد، چه در خونه خود ما، یعنی به خود نواب صفوی به خصوص پناه داد. ولی این اصلا به معنی گرایش یا هر نوع نزدیکی سیاسی با اینا نبود و همین خاطرم بعد چند روز فرستادشون رفتن طالقان، گفت بریم اونجا، رفتن اونجا و بعدم بالاخره دستگیر شد.
خب یکی از مسائل داخلی که پیش آمد یک ماه بعد از انقلاب بهمن این بود که فرزندان آیت الله طالقانی رو تو خیابون دزدیدن، بردن یکی از مراکز کمیته یا سپاه که هنوزم البته سپاه شکل نگرفته بود. بعدم آیت الله طالقانی در اعتراض به این عمل ربایش فرزندان خود چند روزی اصلا ول کرد رفت شمال و جای نامعلوم، که این ماجرا رو قبلا به صورت کلی با آقای مجتبی طالقانی 7 سال پیش اگه اشتباه نکنم صحبت کردیم و پخش شد. بعد از پخش اون برنامه، بله قبل از انتخابات سال 92 بود، بعد از پخش اون برنامه در واکنش آقای محمد قرضی که در اون آدم ربایی دست داشت آمد با رسانه‌های جمهوری اسلامی مصاحبه کرد. من ناگزیرم که قسمتی از این مصاحبه رو براتون بخونم و بعدم ادامه بحث. سوال خبرنگار روزنامه قانون، آقای مهندس قرضی چند روز قبل از انتخابات آقای مجتبی طالقانی در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه گفت آقای قرضی من را ربوده بوده، درست است؟ قرضی میگه من دلم برای مجتبی میسوزد، ما یک گروهی بودیم که با نظام پهلوی مبارزه مسلحانه میکردیم، در گروه اختلاف دیدگاه پیش آمد و یک عده چپ کردند و یک عده راست شدند، مجتبی از چپ‌ها بود، 17 نفر از ما را آنها کشتند. سوال: اسم اون گروه مبارزی که میگویی چه بود؟ حالا یک چیزی بود، انقلاب که پیروز شد بچه های ما مجتبی رو جلوی سفارت فلسطین میبینن و بازداشت میکنن. این ادامه مصاحبه قرضی رو دارم میگم. او را منتقل کردن به سپاه پاسداران به جایی که من رئیسش بودم. ما مجتبی را آنجا نگه داشتیم. مرحوم آیت الله طالقانی متوجه می شوند. برادر مجتبی به من گفت مجتبی در بازداشت شماست؟ گفتم بله. حالا این سوال جوابایی که داره از قرضی میشه رو بعداً در صحبت‌های همین برادر مجتبی طالقانی ما بر خواهیم گشت و بررسی خواهیم کرد که اینا در واقع همش دروغه. این حرفای قرضی. گفتم بله. گفت او را به من تحویل دهید. گفتم هرگز. گفت پس برویم پیش پدر. گفتم برویم. رفتیم دفتر آیت الله طالقانی. سوال، یعنی او را بازداشت کردید به خاطر قتل؟ بله، ما مجتبی طالقانی را قاتل می دانیم. قتل در پاریس اتفاق افتاده بود؟ بله. یادتان هست که چطور اتفاق افتاد؟ من که پاریس نبودم. رفتید پیش آیت الله طالقانی، بعد چه اتفاقی افتاد؟ آقای طالقانی من را می شناخت. ناراحت شد و اخم کرد و گفت شما مجتبی را گرفتید؟ گفتم بله. گفت مجتبی مدتی است در منزل من سکونت دارد. گفتم این آدم خانه شما بوده؟ ما تصور نمی کردیم آقای طالقانی مجتبی را به منزلشان راه بدهد. مرحوم آقای طالقانی برای من صحبت کردند که من مدتی است با مجتبی کار می کنم و الان 20 روز است که نماز می خواند. خلاصه همون موقع تلفن ها به منزل آقای طالقانی شروع شد که قرضی کجاست. اینا حرفای قرضی ها. فردی بود به نام علی بابایی که از دوستان نهضت آزادی بود، عصبانی آمد به من گفت تو کی هستی که این همه برای تو تلفن می زنند و نام تمامی بزرگان آن روز را آورد؟ مهدی ابریشمچی با منافقین در طبقه پایین منزل آقای طالقانی مستقر و محافظ ایشان بودند. مهدی ابریشمچی که همین الان هم از رهبری سازمان مجاهدین هست و زنده است. اینها با مسلسل پر آمدن طبقه بالا. یکی از اینها گفت قرضی امشب شب آخر عمر توست. گفتم که تو اگر میخواستی، بعد قرضی میگه گفتم که تو اگر میخواستی بزنی که نمیگفتی. خلاصه صبح آقای هادوی که دادستان اول انقلاب بود من را به زندان برد. سوال، مجتبی چی شد؟ مجتبی رو ما آزاد کردیم، در واقع مجتبی رو آوردن و من را بردن. من رفتم زندان. بعد فهمیدم که امام تماس گرفتن، امام خمینی، و گفتن که قرضی کیست و آقای عراقی گفته قرضی همون حیدری خودمان است در فلسطین و اینا. امام با آقای اشراقی میفرماید که قرضی را آزاد کنید. چه مدت زندان بودید؟ 24 ساعت. اصلا داستان اختلاف انقلاب و ضد انقلاب از اینجا شروع شد. حالا روایت مهدی طالقانی فرزند دیگر آیت الله طالقانی رو که ایشون در ایرانن و با رسانه‌های ایران گفتگو کردن در جواب قرضی، اجازه بدین تیکه‌هایش رو براتون بخونم. مهدی طالقانی در گفتگو با نکات پرس در واکنش به مطالب مطرح شده توسط قرضی اظهار داشت. باز هم قرضی همان مهملاتی که قبلا مدعی بود به زبان آورد. من فکر می‌کنم ایشان مشکلاتی پیدا کرده است، یعنی مشکلات دماغی در واقع. وقتی مجتبی طالقانی از خیابان رو بوده می شد، اینا صحبت های آقای مهدی طالقانی است. وقتی مجتبی طالقانی از خیابان رو بوده می شد، یک نانوا بلافاصله به دفتر من می آید و اطلاع می دهد که چند ماشین پیچیدن در مقابل دو نفر و اینها رو دستگیر کردن و اینها فریاد می زدن این مردم بدانید ما بچه های طالقانی هستیم. مهدی طالقانی ادامه داد اینها داشتن از جنبش الفت فلسطین دفتر الفت بیرون می آمدن که پیام عرفات رو برای آیت الله طالقانی بیاورن که دستگیر می شوند. ما فکر می کردیم ماموران باقی مانده از ساواک اینها رو دزدیدن یا شاید کار حزب کمله بوده. به واقع فکر ما همه جا رفت مگر به سپاه. حتی ما کمیته ها رو هم گشتیم. ما توسط رادیو پیام دادیم که افرادی با این ماشین و شماره تحت تعقیب هستند و مردم به محض رؤیت به ماموران انتظامی اطلاع دهند. این پیام هر 10 دقیقه یک بار از رادیو پخش می شد ولی قرضی به روی مبارک خودم نمی آورد. سرانجام ماشین برادر بزرگتر ما را در مقر سابق ساواک که در آن زمان مقر سپاه و اکنون نیز مقر وزارت اطلاعات است پیدا می کنند. می پرسند مسئول اینجا کیه؟ می گویند قرضی مسئول کشیک است. بچه ها می روند از ایشان می پرسند این ماشین مربوط به فلانی است، تو اطلاع داری؟ میگوید نه من ابدا اطلاع ندارم. حالا قرضی اونجا گفته بود که بله، گفتم پیش ما از مجتبی و تحویلش نمیدیم از این حرف. مهدی طالقانی ادامه میده، تأکید میکنن ماشین او اینجا در پارکینگ شما است. جواب میداد از این ماشین ها اینجا زیاده. میگویند شمارهش هم یکیست. بلا فاصله از همونجا به من بیسیم زدن که این طرف به من مهدی طالقانی، که این طرف مزخرف میگوید. من به بچه ها گفتم این را با توسری بیارینش پیش آقای طالقانی. اول که آمد منزل شروع به گریه کرد که من اصلا خبر ندارم. آقای طالقانی هم یک پاسدار داشت که قرضی در مصاحبه خود مدعی می شود که مهدی ابریشمچی آمد بالا و فلان. اصلا ابریشمچی آنجا نبود. پا پاسدار آقای طالقانی محمد ترکان نام داشت که به همراه امام از پاریس آمده بود، بعد هم آمده بود پیش ما و خیلی عصبانی بود، به قرازه گفت میبرمت بالا و برگبار میگیرمت، که آقای طالقانی بلافاصله با وی دعوا کرد و گفت ولش کن. به هر حال ما قرازی رو فرستادیم زندان دژبان و بچه‌ها آزاد شدن. قرازی از آقای هاشمی رفسنجانی دستور گرفته بود، وگرنه خودش در سطحی نبود که از این غلط‌ها بکند. خب این صحبت‌های آقای مهدی طالقانی است در تهران. همین قرازی با تشکیل سپاه پاسداران می‌شود استاندار کردستان و خوزستان و هر جا احتیاج به کشتار و سرکوب خشن داشت. خلاصه سال 60 می‌شود وزیر نفت و بعد وزیر پست و تلگراف و تلفن، یعنی همین وزارت ارتباطات امروز. سال 92 هم که نامزد ریاست جمهوری شد و مناظره کرد، همین تصویرهایی که دارین میبینین. از همون دهه 60 هم یک شرکت مصادره‌ای رو صاحب شد، یک شرکت عظیم مصادره‌ای به اسم مشانیر، یک سرمایه عظیم بیش از 4000 پروژه شامل بیش از 40% خطوط انتقال نیرو و پست‌های فشار قوی، بیش از 40% نصب نیروگاهی کشور، بیش از 1.5 میلیون متر مکعب انواع مخازن سوخت. بله، در برنامه امشب هم یادآوری به همین موضوع آدم رو با این میکنیم که اصلا چه میگفتن آدم رو باها، از جمله قرضی چه میخواستن که فرزندان آیت الله طالقانی رو یک ماه بعد از انقلاب دزدیدن، از جمله مشتبه طالقانی رو. یعنی این فضایی که وجود داشت رو ببینید، این چیزی که خامنه ای داره تصویر میکنه، داره این فضا رو الان میبینه که میگه باید بسیج بشه مثل اون کمیته هایی که این کارا رو میکردن. دعوای اینا چی بود خلاصه؟
مشکل اساسی اینها این بود که خب پدر ما اون موقع وزنه مهمی بود، یه لنگری بود برای نیروهای کلدن ترقیقات دموکرات و چپ ایران در مقابل نیروهایی که میخواستن ولایت فقیه رو برقرار کنند در ایران، و اینا به هر وسیله متوسل میشدن برای ضربه زدن به موقعیت پدر در اون موقع، در اون زمان. و به اضافه این که خب یه سری خورده حساب‌های سیاسی و شخصی با من داشتم، اینا امثال مثلا قرازی یا به خصوص شخص قرازی، و اینها خب با البته بعضی ها میگن به خود اشخاصی مثل رفسنجانی اینا هم پشتش بودن، ولی من دالا مستندی در این مورد ندیدم، نه این نمیتونم بگم که واقعا اینا بودن یا نه، ولی به هر حال اینا خودشون رو پشت خودشون رو گرم میدیدن وقتی این کار کردن، یعنی ما رو دزدیدن، و اکثر اینا هم بعد به پستای خیلی مهمی رسیدن و در واقع اینا مؤسسین سپاه پاسداران بودن. و اینها بخشی از همون اشاره کردم، بخشی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن در اون موقع، که اینها با این سازمان در واقع می‌خواست خودش رو تبدیل کنه به بازوی مسلح حزب جمهوری اسلامی، و وقتی که مجاهدین اعلام همبستگی کردن با پدرمون و بعضی که ایشون خارج شدن از شهر، یعنی با هم همگی از شهر خارج شدیم، همین این مجاهدین انقلاب اسلامی به اضافه بقیه گروه های مجاهدین انقلاب اسلامی بیانیه دادن و اعلام صف بندی کردن در کنار خمینی بر ضد پدر، یعنی یه نوعی داشت وضعیت جنگ داخلی میکشید بین دو طرف.
خب آقای طالقانی میگن که آقای مشتبه طالقانی میگن که ما رو گرفتن، یعنی کیا رو؟ دقیقاً یعنی آقای مشتبه طالقانی و اعضای دیگر خانواده کیا بودن این بقیه؟
من برای یک گرفتن پیامی از عرفات رفته بودم به دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین، به همراه همسر سابقم و برادر بزرگترمون ابوالحسن، و موقع خروج از دفتر چند ماشین مسلح جلوی ما رو گرفتن و طبق جالبه که روش دستگیریشون این همین الان هم همون روش اجرا میشه، یعنی گرفتن، چشوار بستن، نقاب زدن، همون سیستم. از ما خواستن که چشمار ببندیم، نقاب ببندیم، آدم دزدی. و من مقاومت کردم موقع دستگیری که من موقع دستگیری و گفتم که کی هستم و گفتم شما یا آدم شما مزدور ساواک هستی. گفتم من اینجوری نمیام، من باید به زور ببرم، خودم نمیام. به هر حال اینا بعد از اینکه ما رو گرفتن مدتی بازجویی کردن، بازجوییشون هم مشخصا روی سوابق سیاسی خود من بود به اضافه نیروهای سیاسی دیگه مجاهدین، از من میخواستن که من علیه مجاهدین مصاحبه تلویزیونی بکنم، موضع‌گیری کنم و بگم که مجاهدین بالاخره همشون میشن مارکسیست مثلا. و بعد تو این بازجویی ها البته تهدید زیاد بود، میکشیم هیچ که خبر نداره تو دست ما و میکشیم. و بعد وسط حرفاشون جالب بود که اشاره کردن که ما یک ساواکی درست میکنیم، اطلاعاتی درست میکنیم از ساواک قدیدر، چون ما هم این بره داستانمون هم اون بره و تمام امکانات ساواک هم در اختیار ماست، چون اینا میدونین که اینا خودشون رفتن در مقر ساواک مستقر شدن در همون خیابان پاسداران، یکی از مراکزی که دست اینا بود همون مقر اصلی ساواک. بنابراین و اینا فکر میکردن که خب بعد از یه مدتی میتونن ما رو سربنیز کنن، ولی خب بعد معلوم شد که یعنی خانواده تونستن رد ما رو پیدا کنن و منجر شد دستگیری غرضی و بعد مجبور به آزادی من شد. من یادم میاد که ما وقتی برگشتیم و میخواستن ما رو تحویل بدن به خود ما به پدرمون، من دیدم این پاسدارا توی جو سنگربندی کردن، یعنی خانه پدر رو محاصره کردن. یعنی خب این نشون دهنده این بود که تنش تا چه حد بالاست. و بعد که ما رو به هر حال تحویل دادن، همون موقع پدر میخواست که من بگم چی شده چه خبر بود، که من گفتم بعدم، چون دیدم حالشون واقعا خراب، دیدم خیلی حالت لرزش داشتم، این فکر نمیکرد که یک ماه بعد از انقلاب یه همچین وضعیتی پیش بیاد. و من گفتم بعدم توضیح میدم. و برای اینکه چون من با پدرم خب خیلی بحثم زیاد داشتیم، من خیلی از موضوع شک و تردید و ناامیدی که اینا بدتر از شاه بدتر خواهند کرد و استبداد شدیدتری رو برقرار خواهند کرد، از که پدرم خب در این حال که یک بخشی رو قبول میکرد، یعنی با تو خیلی بدبین هستی، اینا ما یه همچین بحثایی داشتیم از قبل. و به هر حال بعدم من توضیح دادم و برای اینکه گفته نشه که یه جانل بود، من جلوی برادرمون و همسر سابقمون همه گفتم اینا اینو میگن، اینا از حاله میخوان وسط شکنجه و بازجویی همون وسط قبلی رو به شکل بدتری، خودشون میگفتن که ما به شکل بدتری برقرار خواهیم کرد. و اینه که گفتم دیگه پدر گفت این هنوز چی نشده، من میخوام این کار رو بکنم. گفتم من گزارش ما میدم بقیه شد یه خودتون میدونی. گفت اونجا بود که گفت دیگه جایی موندن نیست، برعکس کسایی که بعدا گفتن که من مثلا پدرم تحریکم، من فقط گزارش دادم. و بعد ما پدرمون زنگ زد، مهدی برادرمون اومد گفت امکاناتی تهیه کن که بتونیم بریم یه جایی که کسی ما رو پیدا نکنه. و ما هم رفتیم، مهدی ما یک دوستی داشت، یک هفته تقریبا اونجا بودیم با هم و در این فرصت خب بحثای زیادی میکردیم و اینکه خب بالاخره با این وضعیت چه باید کرد. که البته من خودم به هر حال به عنوان من موضع رادیکالی داشتم، گفتم که شما نباید کوتاه بیاید، الان مسئله آینده انقلاب، آینده مردم مطرحه، و ایشون هم قبول داشتن. ولی خب بعدن احمد خمینی از قم اومده بود تهران دفتر و دائم عجزالله و گریه که پدرمون حالش خرابه و من باید برم با ایشون مذاکره کنم اینا، و چند روزی پدرمون اجازه نداد تا اینکه بالاخره انقدر التماس و اصرار کرد که پدرمون گفت حالا بیاریم ببینیم، بیاد ببینیم، که چون هیچ کس خبر نداشت که ما کجاییم. با اینکه بسیط شده بود ارتش و شهربانی و همه بسیط شده بودن برای پیدا کردن ما، ولی ما رو پیدا نکردن و حتی تماس هایی که ما میگرفتیم تماس یک طرف بود از تلفن عمومی. به هر حال بعدن که احمد خمینی اومد و اتفاقا با توجه به اینکه میدونست پدر ما با هر نوع خونریزی مخالفه، اتفاقا دست کش رو همین نقطه و گفت الان صفبندی شده بین مجاهدین و مجاهدین انقلاب اسلامی که هر دو طرف هم میتونه درگیری سراسری انجامه، و بعد گفت روز بعد هم گفت روز ارتشه و ممکنه روز ارتش هم درگیری بشه. و با توجه به این امر خب پدرمون حاضر شد که برگرده بره به قم. خب البته به قول معروف پدرمون تونست در قم مسئله شوراها رو مطرح کنه به عنوان پادزهری در مقابل حاکمیت استبداد و ولایت فقیه، در واقع حاکمیت مطلقه. اما ایشون مسئله شوراها رو که به هر حال بخشی از خواستهای جنبش مشروطه هم بود که این سابقه تاریخی داشت در ایران، از اونجا مطرح کرد. و جالبه که اون یکی از برادران اون که با ایشون رفت، من حاضر نشدم، من به قم نرفتم، به من پیغام داد، چون من گفته بودم اگه شما همه حقایق رو نگید من موضوع میرم، اون موقع خب میشد من میرم مصاحبه میکنم و روزنامه ها میگم که چه گذشته. اون برادرمون از قم به من زنگ زد گفتش که تو کاری نکن و پدر تونست یک امتیاز بزرگی از اینا بگیره، که بعد معلوم شد که امتیاز بزرگ همون گرفتن موافقت خمینی با تشکیل شورا بودش.
خب این یک اختلاف روشنی بود مسئله شوراها و آنچه امروز به عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا میبینیم، نمیدونم چقدر با آنچه آقای طالقانی میگفت نزدیکه، یا اصلا اون شوراهایی که آیت الله طالقانی میگفت همونم حاکمیت داره انجام میده، یا چقدر به مفهوم اداره شورایی همه ارکان کشور نزدیک بود آنچه آیت الله طالقانی میگفت. شاید هم بود با توجه به سخنرانی‌هایی که از ایشون درباره شوراها شنیدیم، ولی یک اهمیتی داشت این بحث به ویژه اون موقع، این پافشاری‌ها و این اختلاف، این بود که غیر مستقیم در واقع طرح مسئله شوراها مخالفت آیت الله طالقانی بود با ولایت فقیه و حکومت فردی. اما سوال روشن و پاسخ روشن، آیا مستندی هست که آیت الله طالقانی با اصل ولایت فقیه مخالف بود؟
مستند خب ببینید، اولا برخورد خود ایشون تو مجلس خبرگان، تمام کسایی که تو مجلس خبرگان با ایشون بودن شهادت دادن، از جمله خود آقای منتظری، بنی صدر، مهندس صحابی و کسایی که اونجا، گفتن که ایشون در اولین شور بحث ولایت فقیه ایشون مخالفت کرد با اصل ولایت. به اضافه این که من یادمه یکی از روزنامه نگاران فکرم روزنامه اطلاعات، این از بالا دیده بود که پدر موقع اون شور اولیه، چون اینا میگن که توی به اصطلاح اسناد مجلس خبرگانی هم چیزی وجود نداشت، و ایشون قبل از طرح مسئله فوت کردن یا کشته شدن ولی واقعیت اینه که قبلش اینا برای نظرسنجی، برای یک شور اولیه گذاشتم و پدر ما رأی کبود داده بود. و اگر روزنامه اطلاعات اون موقع رو پیدا کنی، خبرنگار روزنامه اطلاعات موقع خروج ایشون از مجلس بهشون گفت من نظر شما راجع به رفقه چیه، که پدرمون جوابش میگه مگه تو فضولی، میگه ولی من دیدم که شما رأی کبود دادید، ولی پدرمون جواب نمیده بهش. یعنی بعدم خب شهادت کسایی که تو مجلس خبرگان بودن، میگه همه که خب آقای منتظری خودش رئیس اسمی مجلس خبرگان، با اینکه بهشتی اداره میکرد عملا، ولی آقای منتظری رئیس، ایشون هم تو خاطراتش گفته که پدر ما و بنی سر و بده این که اسم برده اینا ولایت فقیه رو قبول نداشتن. البته بعدن تصویب شد، بعد از مرگ پدر تصویب نهایی شد.
بله. خب برگردیم به چگونگی در گذشت آیت الله طالقانی. قتل آیت الله طالقانی یا در گذشت ایشون به دلیل سکته قلبی، اونطوری که حکومت و مطبوعاتش اعلام کردن در واقع.
خب این وقتی که کلن شما مقایسه میکنید رفتاری که هر یکی از ولی فقیهان چه قبل چه بعدی با مخالفین خودشون کردن و حتی مخالفین درونی ما منتقدین، نه حتی مخالفین، طبیعی بود که با پدر ما هم از ابتدا همین کارو میکردن. و اتفاقا من یک جایی شنیدم که جنتی، همین جنتی معروف، بعد از مرگ پدرم گفت خب از شهر این هم راحت شدیم. یعنی حتی نوشته این تو خاطراتش اینجور که شنیدم، من ندیدم. به هر حال ایشون از ابتدا اولا که مخالفه به اتفاقی بود و مشخص بود، به هر حال در بحث های داخلی که من با ایشون داشتم، چون من با ایشون در بافت وقتی تبعید بودم، همین جزوه ولایت فقیه تو موقع تو نجف تدوین شده بود برایشون فرستادم و من نظر ایشون رو پرسیدم، کاملا ایشون رد کردم این همون داستان استبداد زیر فردی دین، به اسم دین استبدادی دین.
خب این مال چه سالی بود؟
این صحبت ما،
بله
این صحبت ما در سالای سال 50، بله 50 بود.
خب سال 50-51، از اون موقع های طالقانی میدونست که خمینی دنبال چه حکومتیست، چجوری از همون موقع ها شاید و به هر حال در انقلاب 57 چجوری حمایت کرد از آقای خمینی؟
ایشون به هر حال رهبری سیاسی خمینی رو عملا پذیرفته بود و فکر میکردن که اون فقط میتونه واقعا این داستان رو پیش ببره، چون واقعا برای ما خودم در اون موقع بسیاریم سرنگونی یک رژیم مثل شاه که کاملا حمایت میشه از طرف همه و خودش کاملا مستقر میشون داد، خیلی بعید به نظر میرسید. این شوک باعث شده که ایشون حالت چجوری بگم، یک جور خودشون رو مسهور میدیدن در مقابل خامنه‌ای، مثلا به هر حال رهبری او بودی که به اینجا رسونده کار که تونستی چهار رو بندازه. و خب بعدم موقعیتی بود که چون به هر حال هیچ کس فکر نمیکرد این رژیم حتی دوام پیدا کنه، این وضعیت همیشه هر روز چیز به اضافه این که احتمال کودتا وجود داشت، احتمال بازگشت، اینا همه باعث شده که این پدر ما چندین نوع به قول ما مشغله ذهنی داشت. یکی این که نکنه کودتا بشه، یعنی باز دوباره همون بساط، چون به حال ساواک و ارتش و از بین نرفته بود، تمام نهادها حفظ شده بود و میتونستن دوباره فعال شن. به اضافه این که به اضافه دغدغه همین که ولایت فقیه و خوندا قول معروف یه مسئله کار، این دغدغه دومشون. یه مسئله دیگه‌شون هم وقوع جنگ داخلی به هر حال، یعنی اینا میشه گفتش که مشغله های ذهنی ایشون بود که تو این ستناقض خیلی براشون سخت. اون به هر حال اون سخنرانی معروف نماز جمعه هم در واقع نشوندنده همین احساس ضعف، واقعا احساس ضعفی که میکرد و نگرانی.
اون نماز جمعه ای که آقای مجتبی طالقانی اشاره کردن، همون خطابه مشهور آیت الله طالقانی است که هشدار میده به استقرار بدترین نوع استبداد، که یه تیکه هایش رو شنیدین، در تقابل با صحبت های در واقع خمینی بود که عرض کردم یه تیکه هاش پخش کردیم. یه چند جمله دیگه از اون جمله دیگه از این رو بشنوین که در واقع سندی است بر مهمه، سندی است بر شواهدی که آقای مجتبی طالقانی فرمودن.
این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندن و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندارد. این همون اسم، این همون اخلاق. شاید بعضی از دوستان ما بگویند آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید؟ در مجلس خبرگان میدم بین موکلین شما من مطرح میکنید، خود رأیی و خود خواهی رو کنار بگذارید، گروه هایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذارید و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا باشه.
ببینین سه روز بعد از این سخنرانی حکومت اعلام کرد که آیت الله طالقانی در اثر حمله قلبی درگذشت. خب شواهد زیادی است که نشون میده ایشون در واقع مقتول سیاسی شدن. ببینین چاره ای نداریم. این گفتگو با آقای مجتبی طالقانی که ضبط شده هست بسیار مهمه از نظر بقیه بنده. حالا اگه حرف بنده رو قبول دارین، پس بنابراین قسمت دومشو که دو هفته دیگه در 27 دسامبر 6 دی ماه پخش می شود حتما ببینین، که قطعا چیزهایی است که تا به حال نشنیدین درباره شخصیت آقای طالقانی و خانواده حتی آقای طالقانی. باری و مقایسه دو موقعیت امروز و دیروز وقت نداریم برای اینکه باز دوباره این گردونه دنبال دنبالو پخش بکنیم، پس بریم پرده آخر رو ببینیم.
فقط حلال زاده میره تو حرم امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام. اگر رقم دیگری باشه بره خون دماغ میشه، اکثر میترسن برن. شیعان سراشون بالا میگیرن میرن تو حرم، افتخار بالاتر است. و ملاک در ایمان ابا عبدالله سلام الله علیه فرمود دیگه میخواید امتحان کنید خودتون رو ببینید از ما ایدیانت در اندرونتون سه بار حدیث نفس کنید، در خلوتتون سه بار بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله، دیدی منقلب شدی. حضرت فرمود به مادرت دعا کن، به پدرت خیانت نکرده. علامت طیب ولادت.
شب و روزگار خوش.
این صدای آمریکاست.
سوم تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.